بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. علا اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علا اعدائه مجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. انا لله و انا الیه راجعون. در شب شهادت بزرگ مرد جهان خلقت وجود نازنین حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام هستیم. از پیکره جلسه معلوم است که جلسه ختم حضرت امیر است. آیات الرحمن را برایتان تلاوت کردند، آیه استرجاع را براتون تلاوت کردند. در مجلس ختم معمولا از فضائل متوفا صحبت می کنند. من هم از رهگذر زمان استفاده می کنم، از فضائل متوفا اون چی که شایسته و بایسته جلسه است بیان می کنم. اما امیر المومنین همچنان که یتیم های کوفه امشب چشم در هستن، موالیان شما هم امشب در ایران چشم در کوفه دوختن که خبری از آن خانه برایشان بیاید. اما وجود نازنین امام مجتبی آمدن بیرون و فرمودن کاسه های شیر را برگردانید، دیگر از کاسه های شیر هم برای پدرم کاری بر نمی آید. شما یتیم نوازی کردید، اما این مردم کوفه در کربلا یتیم نوازی نکردند. این مردم قدر یتیمای تو را ندانستند، تازیانه زدن، سر بریده نشون دادن. از هوای معنوی جلستان نهایت استفاده رو میکنم و برای یک موضوع دعا میکنم. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. آجان ما در هر جلسه به یاد شما هستیم، می شود امشب به یاد ما باشیم، ما را در خاطر خودت بگذرانی. در قرآن کریم نسبت به مسئله هدف از آفرینش انسان تعابیر مختلفی آمده. سه تعبیر موجوده. تعبیر اول در سوره مبارکه هود آیه 119، الا من رحم ربک ولذالک خلقهم، مگر کسانی که پروردگارت بر آنها رحمت آورد و برای همین جهت مردم رو خلق کرده است. مراد از رحمت رسیدن به قرب الهی است. این هدف اوله که ما برسیم به قرب الهی. هدف دوم در سوره مبارکه زاریات آیه 56، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما خلق نکردیم انسان و جنیان را مگر به این که به مقام بندگی و پرستش برسند. این هم دومین هدف. هدف سوم در سوره مبارکه ملک آیه 2، الذی خلق الموت والحیات، آنچنان کسی که مرگ و زندگی را خلق کرد. به چه دلیل؟ لیبلوکم ایکم احسن عمل، احسن عملا، برای که آزموده بشید، امتحان بشید، معلوم بشه کی بهتر عمل میکنه. بعضی به ظاهر این سه آیه با هم تفاوت دارن، اما به حسب واقع این سه آیه مراتب یک هدف هستن. اگر کسی عمل احسن انجام داد که این عمل احسن پرستش خداست، آنگاه به مقام قرب حضرت حق راه پیدا می کند. یعنی سه پرده از یک حقیقت رو در سه آیه مختلف حضرت حق به عنوان هدف از آفرینش انسان بیان کرد. اما در یک جای دیگری باید این بحث مطرح بشه که چرا خدا این کار رو کرده، چرا این آزمایش، چرا این در واقع خلقت انجام شد. این خلقت در مسیر تشریع راهش همینیست که عرض کردیم، اما از نظر عقلی باید یه بحث دیگه بشه که در جای خودش. من از بین این سه هدف با هدف سوم کار دارم، آزمایش، آزمون، امتحان، لیبلوکم ایکم احسن عمل. این امتحان در واقع برای خداوند سنت خلقت است، ناموس خلقت، تغییر پیدا نمی‌کنه. لا یتبدل ولا یتغیر. سنت های الهی نه تبدیل پیدا می‌کند نه تغییر پیدا می‌کند. این آزمون همواره است به عنوان یکی از سنت های الهی. این آزمون هم برای ملائکه بوده هم برای جنیان. در سوره مبارکه کهف آیه 5، و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا کان من الجن ففسق عن امر ربه. خداوند به ملائکه فرمود به ساحت مقدس آدم خلیفت الله سجده کنی، همه سجده کردن الا ابلیس، که ابلیس از چه طایفه ای بود؟ از طایفه جنیان بود. مأموریت هم به دوش ملائک بود هم به دوش جنیان. الملائکه همه درست انجام دادن، لکن ابلیس که کان من الجن از طایفه جن است، او ابا کرد. ففسق عن امر ربه، از دایره امر پروردگارش خارج. چون خارج شد این خطاب مستحقش شد، فخرج انک من الصاغرین، تو دیگه در طایفه اطاعت کنندگان نیستی، برو بیرون، قطعا از خار شدگانی. یک آزمون آمد، ملائکه و جنیان مأمور برای اینکه مطیع از عاصی چه بشود؟ جدا بشود. لیبلوکم ایکم احسن عمل. گاهی آزمون هایی رو که قرآن کریم بیان میکنم مربوط به این هاست، ملائکه هست. از این آزمون و امتحان حتی وجود نازنین انبیا هم مسون نبودن، استثناء نبودن، اونها هم در وادی امتحان وارد شدن. در سوره مبارکه صافات آیه 102، در عالم رویا جناب ابراهیم خلیل الله وحی بهش رسید، بعد این وحی رو داره به فرزند بزرگوارش جناب اسماعیل ذبیح الله توضیح میده. قال یا بنیه، پسرم، انی ارا فی المنام انی اذبحک، من در عالم رویا به این وحی ملهم شدم که تو رو دارم ذبح میکنم. فنظر مازا ترا، خب نظر چیه؟ چی کار بکنی؟ خدا یه بچه به من داده تو پیری، در دوران ناامیدی، حالا دوران رشد و نموشه، در امتحان میگیره. اینو بیا برای ما ذبحش کن. نظر تو چیه پسرم؟ قال یا ابت فعل ما تو عمر. بابا اون مأموریتی رو که پیدا کردی قطعا انجام بدی. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. تو من از صابرین میابی، من اذیتت نمی کنم، من مانع نمیشم. داستان رو میدونی، فرزندش رو تزیین کرد، زینت کرد، به مادر هم نگفت بچه رو کجا میبرم. اون چاقوی رو هم که برای ذبح داشت بسیار تیز کرد، به سرزمین منا رفت. برای چی آقا؟ آزمون الهی. بچه رو آماده ذبح. قرآن بقیه آیات رو در همون سوره، سوره مبارکه صافات 104 105 106 کارد رو به اوداج اربعه نکشید، تیز کرد، کشید دوباره نبرید، کشید دوباره نبرید. سه بار این اتفاق افتاد. و ناداناه یا ابراهیم، به ابراهیم خطاب کردیم، آقای ابراهیم قد صدقت الرؤیا، اون چرا که ما میخواستیم تو محقق کردی. انا کذالک نجز المحسنی، ما به همین ترتیب پاداش نیکوکاران رو میدیم. انا هازا لهو البلاء المبین، آی ابراهیم اینم یه امتحانی از تو بود، یه امتحان از ملائکه گرفتن و جنیان، یکی رفوزه شد. یه امتحان از حضرت ابراهیم گرفتن، گفتن کذالک نجز المحسنین، تو کارتو درست انجام دادی، دستت درد نکنه، تو با ما اومدی. شد هیر هم دو نوع امتحانه. گاهی امتحان به یک وسیله برای امت، یعنی پیغمبری رو مأمور میکنن که واسطه اون پیغمبر امتی رو امتحان کنن، مثل جریان حضرت صالح. در بین امتها، امت جناب صالح معروف است به امت ثمود. و الى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره قد جاءتكم بینه من ربكم هذه ناقه الله. در بین امتها، امت ثمود، ما جناب صالح رو فرستادیم پیششون. ایشان فرمود قوم من، امت من، جز الله کسی رو نپرستی، خدایی غیر از اون نیست، باور نمی کنید من براتون معجزه میارم. قد جاعت کن به بینه، من قد جاعت کن بینتون، من براتون معجزه میارم. چه معجزه میارم؟ از ناحیه خدا، من رب بکن. چی میارم؟ هازه ناقت الله، این ناقه شطور ماده از فرایند نر و ماده به دنیا نیامده، به معجزه حضرت عقل از دل سنگ بیرون اومده، لذا هازهی ناقت الله لکو، این یه معجزه است براش. خب اینو چی کارش بکنین؟ فزروها تاکل فی ارض الله، اینو رهاش کنید. این اگر رفت توی مراتع شخصی شما خاص بچرد، اذیتش نکنید، بذاره غذاشو بخوره. ولا تمسوها بسوء، اذیتش نکنید، آزارش ندید، که اگر چنین کاری اتفاق افتاد فیأخذکم عذاب علیم، بلافاصله عذاب علیم میاد سراغتون. پیغمبری رو فرستاده، پیامی رو داده، برای اینکه مردم رو متعبد در این پیام نگه بدارد یک امتحان داره. و اون امتحان چیه؟ این که این شطور میچرد در مراتع، سراغ مرتع هر کی رفت ناقت الله، این اذیتش نکن. قال الملع الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه. مستکبرین قوم جناب صالح به اونایی که ایمان آوردن هرچی با یک طعنه و یک نگاه از بالا به پایین گفته شما فکر بکنید صالح پیغمبره؟ صالحا مرسل من ربه، فرستاده از ناحیه خداست. اونایی که اهل ایمان بودن گفتن قالوا انا بما ارسل به مؤمن، ما به آیین که آورده ایمان داریم، لذا شطورش رو هم مراقبت میکنیم. قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم بهی کافرون، با اون چیزی که شما ایمان آوردین ما خیلی اهمیت نمیدیم، این شطور شطور خداست و نفاس، ما به این مزخرفات گوش نمیدیم. فاقر ناقه، به همین دلیل ناقه رو پی کردن، وقتی ناقه میرفت تو مراتعشون پیش کردن. و اتو انا امر ربهم و قالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، و اون چیزی که خدا دستور داده بود و اینا اطیان نکردن، گوش نکردن، با تمسخر و با پررویگری هر چه تمامتر رفتن جلوی صالح، گفتن اگه پیغمبری اگه راست بگی اون عذابی که گفتی بفرست بینی. فاخذت هم رجفت فاس و هو دارهم جاسم، بلا فاصله یک زلزله شدیدی آمد و همه اینها مثل جسم بی جان در خانه هاشون افتادن، از بین رفتن، مگر یه عده‌ای که ایمان آورد. پس گاهی اوقات امتحان به یک وسیله ایست در مورد انبیا نسبت به چی؟ امتها. پیغمبری ادعا نبوت میکنه، برای که امتش را نسبت به اون ادعا امتحان بکند یه آزمون میاره. حالا آزمون امت آخر الزمان چیه؟ اگه خدا بخواد امت پیغمبر خاتم رو امتحان کنه به چی امتحان میکنه؟ مثل امت صالح که به ناقت الله امتحانش کرد، از این شکل امتحان در مورد پیغمبر خاتم چیه؟ پیغمبر 23 سال زمان رسالتش طول کشیده، سال عربی 355 روز، 23 رو ضرب در 355 که بکنی میشه 8165 روز. زمان رسالت رسول اکرم 8165 روز طول کشیده. در این 8165 روز گاه به تصریح، گاه به کنایه، گاه به اشاره، گاه به تمثیل، به موارد مختلف پیرامون علی ابن ابی طالب صحبت کرده. هیچ موضوعی در دین اسلام هم رتبه علی نیست از نظر بیان شدن. 8000 کلام راجع به علی داره. به به، یکی از اون کلمات، راوی حدیث، جان عالم به فدای اون راوی، وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین. از کی روایت کرده؟ جان عالم به فدای اون کسی که ازش روایت کرده، آقا امیرالمومنین علیه السلام. این حدیث در منابع اهل سنت هم هست، ولی لازم هم نیست باشه. من قرآنی دارم بحث میکنم. آقا امام حسین میفرماید که بابام نقل کرد، چون امام در مدینه به دنیا آمدن، این سوره در مکه نازل شده، سوره مبارکه عنکبوت. بابام فرمودن وقتی آیه شریفه سوره عنکبوت یک و دو، آیه یک و دو نازل شد، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، مردم فکر کردید گفتین ایمان آوردین ما شما رو ول میکنیم، امتحانتون نمیکنیم، مورد امتحان قرار نمیگیرم که گفتیم ما پیغمبر به تو ایمان آوردیم، همجوری راحتتون میزنیم. آقا امیرالمومنین میفرماید از رسول اکرم سوال کردم، یا رسول الله، فقلت یا رسول الله ما هذه الفتنه، این آزمایشی که در این امتحان آمده چیه؟ و هم لا یفتنون، این آزمایش در این آیه مراد چیه که مردم ایمان به تو بیارن اما خدا رهاشون نکند و مورد امتحانشون قرار میده، کما اینکه قوم صالح رو هم مورد امتحان قرار داد. قال رسول الله یا علی، حضرت فرمود علی جان انک مبتلا، تو مورد امتحان قرار میگیری، و مبتلا بک و مبتلا بک و مردم هم به واسطه تو مورد امتحان قرار میگیرن علی جان، و انک مخاصمون، تو مورد خصم و دشمنی قرار میگیری، فاعد للخصومه، خودتو آماده کن برای تحمل دشمنی ها. علی عالی اعلا امتحان امت آخر زمانه. چجور امتحانیه؟ چجور امتحانیه؟ عرض میکنم محبت به علی ابن ابی طالب به استناد قرآن ثابت. سوره مبارکه شورا آیه چند ها؟ 23، معروف به آیه چی؟ مودت. قل لا اسألكم عليه اجرا الا الموده في القرب. به این امت بگو پیغمبر ما، من در مقابل 23 سال رسالتم از شماها مزد نمیخوام مگر مودت ذوی القربا. دو تا عالم اهل سنت، فخر رازی صاحب کتاب الکبیر، تفسیر ارجمندی که اهل سنت خیلی بهش اهمیت میدن، از یک عالم دیگر به نام زمخشری صاحب کتاب کشاف، این هم در تفسیر زیل این آیه، از ابن عباس از رسول اکرم روایت نقل کرد. آیه نازل شد قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربى، زمخشری میگه ابن عباس بلند شد از پیغمبر سوال کرد، یا رسول الله من غرابت و که هاولا الذین وجبت علینا مودتهم، ای خیش و غمان که تو گفتی در قرآن واجب شده مودت اونها. ببینید استفاده امت از آیه چیه؟ وجبت مودتهم، واجب شده مودت و دوستداری اونها. من ها اولا، اینا کیا هستن؟ قال رسول الله هم علی و فاطمه و ابناهما، اونها علی و فاطمه و دو فرزندش امام حسن امام حسین هستن. این مودت نسبت به علی ابن ابی طالب امتحان امته. چجوری؟ به این شکلی که عرض می کنم، آقا برای چی امتحان گذاشتی؟ لیبلوکم ایوکم احسن عملا، تا ببینیم کدومتون بهتر عمل میکنید. خصائص نسائی از علمای اهل سنت، قال رسول الله ایها الناس مردم اوصیکم به حب اخی و ابن عمی علی ابن ابی طالب، مردم به شماها توصیه میکنم برادرم پسر عمویم علی ابن ابی طالب رو دوست داشته باشید که چی بشه؟ فانه لا يحبه الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق. مودت علی ملاک ایمان، ایکم احسن و عملا، کدوم تو خوبتر عمل میکنید؟ هر کی علی رو دوست داشت احسن و عملا، هر کی نسبت به علی بغض داشت اسوأ و عملا. میشه در زمره منافقین، منافقین در آیات قرآن بدتر از مشرکین هستن. حدیث دوم، ابن مغازلی در المناقب قال رسول الله لو انت یا علی، علی جان اگر تو نبودی ما عرف المؤمنون بعدی، اهل ایمان بعد از من شناخته نمی شدن. اگه بخوای اهل ایمان رو بشناسی ببین با علی رابطش چیه. وقتی اونا اون دستگاه رو ساختن، اون جریان اسلام رو از قدیر به سقیفه تغییر دادن، این روایت آمد ارتد الناس بعد النبی الا، چون فقط 7 نفر رو محبت علی وایستدن، فقط 7 نفر. و این چقدر عالیه، در ریاض و نظره از علمای اهل سنت، ابو سعید خدری از اصحاب رسول اکرم میگه ما تو زمان خود پیغمبر انما لنا نعرف و منافق الانصار به بغض هم علیه، ما بخواستیم منافقین رو در انصار از یاران پیغمبر در مدینه جستجو کنیم، میرفتیم ببینیم که اینا با علی رابطه شو چجوریه، بغض و علی که داشته باشن میفهمیدیم اینا منافق هم. پس علی شد چی آقا؟ بله؟ بله؟ محبت علی شد امتحان. بیام از منابع شیعی یک روایت محشر عالی، قال علی علیه السلام لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی هازا الا ان یبغزنی ما ابغزنی، به خدا اگه با این شمشیری که به دستمه به بینی اهل ایمان بزنم که بغض منو داشته باشن، بغض منو پیدا نمی کنن. ولو سبب تو دنیا به جماعتها علی المنافق، و اگر همه دنیا رو با دستم به منافق ببخشم، الا ان یحبنی ما احبنی، تا منو دوست داشته باشه منو دوست. بابا هر دشمنی یه قیمتی داره. علی میگه اگه همه دنیا رو به منافق بدم که منو دوست داشته باش، منو دوست نخواهد داشت، چون محبت علی ایکم احسن و عملاست. گرفتی مطلب رو؟ و ذالک انه غزی فانغزا علی لسان النبی، این اون چیزیست مقدر و حتمی که در کلام پیغمبر صادر شده است. علی لسان النبی الامی، به چه صفتی از پیغمبر، یعنی این حرف ازلیست، امی که میاد یعنی این حرف وحیه نه رفاقت با من. علی النبی الامی قال یا علی لا یبغض که مؤمن، مؤمن هرگز مبغض تو نمیشه، ولا یحب که ولا یحب که منافق، و منافق هرگز دوستدار تو نمیشه. خدایا شکرت ما تو این امتحان قبول شدیم. اگه ما علی رو دوست نداشتیم مگه لباس مشکی تنمون میکردیم؟ اگه ما علی رو دوست نداشتیم مگه میشد تا اسمش بیاد دلمون بلرزه؟ مگه میشد؟ علی جان خدا به همه ملت ایران رحم کرده، دوستدار تو هستن. میشه امشب به جان حسین تو به ما رحم کنی، ما انسان هم بشیم، انسان کامل بشیم، این لغزش ها و همه اینا رو بذاریم کنار، همونی بشیم که تو میخوای، سلمان بشیم، ابوذر بشیم، مقداد بشیم، اسبغ ابن نباته بشیم، هر چی امام حسن بهش میگه اسبغ برو دیگه، بابام نمیتونه کسی رو بپذیره، میگه حالا تو با آقا بگو شاید بشه. یعنی اگرم بخوان ردمون کنن نریم، هی اصرار کنیم وایستیم. علی جان به خدا این حالت از دوران طفولیت در ما بوده، بچه های ما زمین که میخورن میخوان بلندشن میگن یا علی، یا علی رو قبل از این که اسم باباشو بلد باشه میگه. ممنونتم خدا، ممنونتیم خدا، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين واولاده المعصومين، الحمد لله الحمد. خوب امتحانه رو خوب دادیم، برای ورود به وادی ایمان محبت علی شرط لازم هست اما کافی نیست، یه چیز دیگه هم کنارش بیخواد. اون محبت رو بهش میگن تولی، کنار این تولی باید یه چیز دیگه بیاد. آقا این باید از کجا میگه؟ قرآن میگه، از قرآن میگه. از کدوم آیه؟ سوره مبارکه احزاب 4. آقا شرط محبت به علی این است که نسبت به دشمنش محبت نداشته باشی، شرط محبت به علی این است که نسبت به دشمنش خونسا نباشی، باید یه عقیده دیگه داشته باشی. مگه میشی؟ آره. کجا این حرف زده شده؟ و ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا در میان وجود کسی دوتا قلب نذاشته که یه با قلب یکیش علی رو دوست داشته باشه با یکی دیگه دشمن علی رو. جمع محال است، یا این طرف یا اون طرف. پس در کنار تولی تبری میاد، کارش رو بکنی. اعتقاد به تبری تکمیل تولیه. آخ من افش 10 روایت دارم چیکار کنم، نمیتونم همش رو بخونم. قال الرضا علیه السلام کمال الدین ولایتنا والبراءت من عدونا، اتمام آخرین مرتبه دین محبت ماست و دشمنی با دشمنان ماست. قال الصادق علیه السلام من شک فی کفر اعدائنا و الظالمین لنا فهو کافر. یعنی نمیتونی سکوت بکنی، هر کی تردید داشته باشه که دشمن من علی کافر است، ظالم به ظلم من، به حق من علی کافر است، خودش کافره. اینو امام صادق میگه، ششمین وصیه بر حق پیامبر عظیم الشأن اسلام. آخه چه ظلمی بالاتر از این که بیست توی کوچه دستشو بسته باشن، زن و بچهشو بزنن، بچهشو سخت کنن، بعد بگی اینام تو خط اسلامن؟ آخ برا تو بمیرم غیرت الله. گفتی تو حکومت علی خلخال از پای زن یهودی در آوردن، علی اگر در این مصیبت جان بده جا داره، بمیرم برای تو که ویستادی و نتوانستی. از یه حرف آخر آجان ما در رابطه تبری یه چیزی داریم به نام اعتقاد به تبری، یه چیزی داریم به نام اظهار تبری. اعتقاد به تبری اگه نباشه، امام صادق علیه السلام میفرماید که کافر طرف. امام رضا علیه السلام میفرماید که اعتقاد به تبری نباشه، این دینش کامل نیست. اما اظهار تبری تابع شرایطه. خب در یک شرایطی شاید نشه لعن کرد. خب این قبلا در دین ما پیشبینی شده، ما یه بابی داریم به نام تقیه، این تابع شرایطه. در شرایط امروز اونا مسلطن، ما مجبوریم سکوت بکنیم. ما سکوت کردن رو از آقامون یاد گرفتیم، 25 سال تو خونه نشست تا اسلام رشد پیدا کنه. ما نگاهمون به علی است، آقای ما در خانه نشست تا اسلام رشد پیدا بکنه، اظهار نکرد. ما اظهار نمی کنیم اگه نشد. اما احباب چی آقا؟ تقیه. بچه هاتون رو با اعتقاد به تبری بزرگ کنید. اعتقاد به تبری. و ما جعل الله لرجل من قلبین فی، دوتا قلب وجود نداره. محبت علی امتحانه، این امتحان زمانی تکمیل میشه که تبری هم کنارش منتها اصل اعتقاد یه امریست. حالا اظهارش نمیشه، خب چیکار کنم؟ چرا همش ما سکوت کنیم؟ چرا شما شیعه ها تسلب ندارید نسبت به عقیدتون؟ کاش که ملت ما نسبت به بعضی از امور مثل تبری با تمام تبعاتش میستاد. شما در مسائل دیگرتون سفت وای میستید و تبعات منفیشو میپذیرید، حقتون هم هست، باید هم این کارو بکنید. یعنی علی از سایر مسائل شماها کمتره. ایکم احسن و عملا، تبعاتشو بپذیرید. اما من یه سوال میکنم از اهل سنت و نه فقط وهابیت، اگر ما عقیده تبریمون رو اظهار نمی کنیم، شما هم حسن نیت نشان بدهید، فتوای حلیت ناموس و جان و مال شیعه رو ازش دست بردارید. این شما هستید که فتوا دادید اگر شیعه رو بکشید وجب له الجنه. حسن نیتتون رو نشون بدید و از این فتوا به علماتون بگید دست بردارن. فقط ما سکوت کنیم؟ اما آقای ما سکوت کرد، ما هم سکوت میکنیم. اگه جاش نبود نمیگیم. اما مودت به علی ابن ابی طالب و تبری از دشمنان علی ابن ابی طالب امتحانه. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا کدومتون بهتر انجام بدید. اما حرف آخر، چرا یه عده‌ای با تبری مشکل دارن؟ چرا؟ اظهارش کاری ندارم، اظهارش گفتم تابع شرایط، ممکنه تقیه لازم باشه، اب نداره. این تقیه از قبل هم آمده، تقیه هم در اصوله هم در فروعه. منتها مادام این که در اصول ما اگر مثلا فرض کنید تقیه میکنیم در تبریه، اما نسبت به شرک ما هیچ وقت همچی کاری نمیکنیم. در مسئله فروع هم ممکنه ما در یک جایی وارد بشیم که بخوایم نماز به صورت شیعه بخونیم بکشنمون. خب نه، یه جوری بخونیم که اونا صفا کنن، چون المؤمن کیس. اما اینجا دیگه تقیه وجود ندارد که مثلا فرض کنید آقا بگن فلانی رو بکش، بگه خب ما از باب تقیه میزنیم فلانی میکشیم که خودمون جون سال میدیم. این همچه تبری وجود همچه از بازورتون که تقیه وجود نداره، به اصول بره نگرده. یعنی اصل اعتقاد به تبری به قوت خودش باقیه. اون چیزی که مورد و موضوع تقیه واقع میشود مسئله اظهارشه. اما چرا ملت ایران گاهی بله مثلا اینجوری میشه. چرا؟ آیش جوابش از قرآن میگم، در سوره مبارکه مجادله آیه 22، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر، پیدا نمی کنی مردمانی که اعتقاد به خدا داشته باشن، یک، اعتقاد به معاد داشته باشن، دو، اینا چه خصوصیت دارن؟ پیدا نمی کنی مردمانی که توحید رو قبول داشته باشن، معاد رو قبول داشته باشن، یوادون من حاد الله، دوست داشته باشن، کسانی که خدا با اونها محاربه میکنه و رسوله و رسول با اونها محاربه میکنه، کسانی که با علی در افتادن محاد الله و محاد الرسولن، کسی به اونها ارادت داشته باشد باید مسئله توحیدش، باید مسئله قیامتش مشکل داشته باشه. ولو کانو آباهم، ولو اینان که پیغمبر باهاشون در افتاده باباهاشون باشن، و ابناهم یا بچه هاشون باشن، او اخوانهم یا برادرانشون باشن، او عشیرتهم یا قومشون باشن. قرآن می فرماید مرز و خط قرمز علیست. خب بابا از روایات خودشون خوندم، از روایات خودشون خوندم، اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، اینایی که توری دارن کسانی هستن که دارای مراتب ایمان ثابته هستن، سومی شرط، و ایدهم به روح من، مؤید به روح القدس هستن، چهارمی شرط، و یدخلهم الجنات، اینا رو ما وارد بهشتشون میکنیم، تجری من تحت الانهار خالدین فیها، رضی الله عنهم، خدا از اینا راضی است و رضوا عنه، اینها هم از خدا راضی هستن، اولئک حزب الله، اینها در طایفه و حزب خدا هستن، الا ان حزب الله هم المفلحون، و بدانید کسانی که حزب الله هستن اینها مفلحن. حزب الله کیا هستن؟ کسانی هستن که شما نمی‌یابید، کسانی رو که خدا و رسول با اونها دشمنی کرده اند چیکار داشته باشن باشون؟ رفیق باشون باشن. لا تجد قوما، اگر کسی نسبت عرض می‌کنم در مسئله اعتقاد دارم حرف می‌زنم، مثلا اظهار کاری ندارم، اگر کسی در مسئله اعتقادش بگه حالا اونا میگه فعالیتایی کردن، این چهار تا شرط رو نداره، مشکل در کار داره، آجان در کارش مشکل داره. روایت آخر از امام مهم اهل سنت احمد انبر در مسندش، رهبر یکی از چهار طایفه، چی میگی آقا؟ یا قال رسول الله، این توی مسند ذکر شده، یا علی توبا لمن احبک و صدق فیک، علی جان خوش به حال اون کسی که تو رو دوست داره و هر آنچه که در باب تو آمده تصدیق میکنه، و ویل لمن ابغضک، و وای به حال اون کسی که بغض تو رو داره، و کذب فیک، و تکذیب میکنه اون چرا که در مورد تو آمده تکذیب میکنه. علی جان ما که کیف میکنیم، من الان یه فضیلت از علی بگم، ببین کیف میکنی یا کیف نمیکنی، ما که امتحان رو پس دادیم، خدا رب شکر کرد. پیغمبر نشسته، فاطمه زهرا بغل دستش، حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین امیرالمومنین، یه ظرف آب جلوی رسول اکرمه، یه قدری از این آب رو میل کردن دادن به دخترشون حضرت زهرا، میل کردن حضرت فمو هنیان مریان لکه یا فاطمه یا ام الحسنه، نوش جونت باشه، گوارای وجودت باشه دخترم، مادر حسن مادر حسین گوارای وجودت باشه. ظرف آب رو گرفتن دادن به آزاده نوه بزرگشون حضرت امام حسن مجتبی، حضرت میل کردن، حضرت رسول اکرم فرمودن هنیئن مریئن لکه یا ابا محمد یا حسن ابن علی. نوش جونت باشه عزیز دلم، گوارای وجودت باشه. گریه میکنی، شب جمعه است، دلت جایی رفته، میدونم. همین محبت، همین هم. ما قبول شدیم. من دارم فضیلت میگم، هنوز روزه نخوندم که ظرف آبو گرفت. آخ الهی من بمیرم، آخ الهی من بمیرم. تو گودی قتلگاه میگو علات یا قوم اسقون شربتم منم. آبو دادم باز ملک هنیئن مریئن لکه یا ابا عبدالله یا حسین جان، یا حسین. نوش جونت باشه، گوارای وجودت باشه، گوارای وجودت باشه. کاش که ای پیغمبر ما یه جوره آبم تو گودال میداد. ظرف آب گره داد بری ابن ابی طالب، آقا علی میل کردن. دیدم پیغمبر سجده کرد، دیگه جمله نگفت. پرسید، اینا همه بزرگان خلقت هستن، میفهمن تغییر رفتار پیغمبر معلوم میشه یک فضیلتی وسط وجود داره. فاطمه زهرا پرسید بابا ماها آب خوردیم، فرمودی هنیئن مریئن، اما وقتی علی آب خورد سجده کردی. فرمود دخترم تو که آب خوردیم، حسن که آب خورد، حسین که آب خورد، جبرئیل گفت هنیئن مریئن لکه، منم تبعیت از جبرئیل کردم. ولی وقتی ظرف آبو دادم به علی، علی داشت آب میخورد، شنیدم خود خدا در عرش میگد هنیئن مریئن لکه یا ابل حسن یا علی ابن ابی طالب. نوش جانت، گوارای وجودت، ای علی. دیدم علی عجب مقامی پیش خدا داره، من نسبت به این مقام سجده. آخ بمیرم برادر علی جان. امشب خونه دخترت مهمان بودی، شب 19 هم شب خونه دخترت بودی، ماه رمضون رو قرار گذاشته بودی افطارا رو به بچه ها سر بزنی. شب 19 هم خونه دخترش ام کلثوم بود. خب دخترها به باباهاشون خیلی علاقه دارن، دلشون بخواد هر چی که میتوانن برای باباشون انجام بدن. سفره ای رو آراست، اما دید باباش خیلی حواسش به دنیا نیست، هی میره آسمان رو نگاه میکنه، هی دست به آسنش میکشه. علی امشب شب شاها، آسمان رو نگاه میکنه، علی امشب شب شاها. آمد اتاق، سفره رو پنگ کرده بود، هم شیر گذاشته بود هم نمک گذاشته بود. فرمود عزیز دلم شیر رو بردار. گفت بابا این غذا که چیزی نی. فرمود عزیز دلم امشب شب ملاقاته، بذار علی سبک باشه. یه دو سه لقمه از همون نون و نمک خورد و فرمود من امشب زودتر مسجد میرم. بچه ها شب خبر نکرد، تنها رفت مسجد. اما وقتی آمد بیرون، دختر آمد به بدرقه، دید این مرغابی هایی که تو حیات هستن هی دور و بر علی میچرخن. حضرت فرمود دخترم مراقب آبادون اینا باشی، یا اینا به گردن تو حق دارن. اینا هی میرفتن حرکت علی رو کند میکردن، یعنی اونا میگفتن علی جان بیشه امشب نری مسجد. اومد از در رد شه، این چیزی شالی رو که دور کمرش بسته بود به قلاب درگیر کرد، شال باز شد. چند با زبان بی زبانی اون شال هم میگه علی امشب میشه نری، ولی کمرش رو بست. گفت علی امشب کمر تو صفت ببند، امشب شب حادثه است. اومد مسجد دید ابن ملجم تو مسجد خوابیده. قبلا به مردم گفته بود این قاتل منه، بلندش کرد. فرمود بلند شو، امشب گره کار علی به شمشیر تو باز میشه. تو چرا خوابیدی؟ رفت در محراب قرار گرفت، شروع کرد به نماز خواندن، جان عالم به فدای اون نماز. در نمازت کاش بارم دعا میکردی. قرائت رو به رکوع، رکوع رو به سجده، تا من از سجده بلند شود. سه صدا، صدای اول صدای شمشیری بود که فرق علی را تا نیمه شکاف، صدای دوم صدای علی بود، بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، فزت و رب الکعبه، به خدا راحت شد. صدای سوم هاتف غیبی بود، صدا زد والله تهدمت ارکان الهدا، والله قتل ابن عم المصطفى، قد قتل علی المرتضى، مردم علی رو کشته. بچه ها دویدن طرف مسجد، دیدن باباشون توی غرق خون در محرابه. یک گیدیمی رو آماده کردن، باباشون رو گذاشتن، انقدر ضعف داره نمیتونه بلند شه، یک گیدیمی رو آماده کردن، بابا رو گذاشتن توش، به هر سبک همین برانکارهای امروزی بابا رو آوردن. تا رسیدن نزدیک های خونه، چشاشو باز کرد، گفت بچه ها منو بذارید روی زمین، من با پام وارد بشم، من توی این خونه دختر دارم. حاضر نشدی یه ضربه ببینه؟ زینبه، زینب. اومد تو خونه، دیگه حال نداشت. از حالاش بگم، هی بیهوش میشد، هی بهوش میومد. نزدیک های سحر بهوش آمد، چشمش با آسمان افتاد، دید فجر طلوع کرده. فرمود 60 سال آمدی اما چشم علی خواب نبود، همیشه من زودتر از تو آمده بودم، اما دیگه امروز حال ندارم انجام بونش. امروز دیگه کوفه صدای مناجات علی رم نمیشتوه، مولای یا مولای نمیشتوه. چند روز نشد، چشمشو باز کرد، در اتاق جستجو کردید، همه بچه ها ایستادن. فرمود جز بچه های زهرا همه برن بیرون. همه را آقای من قمر بنی هاشم هم داشتن میرفتن. فرمود تو بمون. عباس 13 سالشه. فرمود تو بمون. من که بچه زهرا نیستم، از کجا معلوم؟ بعد تو این 5 تا بچه، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت قمر بنی هاشم نشستن. یه سوال حضرت زینب کرد، از کرد بابا یه حرفای ام ایمن زده راجب کوفه درسته؟ خجالت کشید جواب بده. با چشمش اشاره کرد، گفت درسته. ام ایمن از پیغمبر نقل کرده بود که یه روزی بر دخترم زینب میگذره که او رو با حجاب کم وارد کوفه و بازار میکنن، 100,000 عرب رجاله وای میستن نگاه میکنن. گفت بابا درسته. عباسم چرا پایین پام نشستی؟ بیا این طرف بشید. عباس رو بغل خودش نشون. حسینم کجاست؟ طرف راستش. خب درست هم همینه، درست هم همینه. همه فکر میکردن همین اتفاق میفته، کوچیکترها رو به بزرگترها میسپرن. اما در کمال ناباوری دست حسینشو گرفت، گذاشت تو دست عباس، عباسم به تو میسپرمش، تو کربلا کم نذاری، تو توی کربلا سهمیه منی. ها علی جان قربونت برم، این حرفا رو هر چی زدی هی بیهوش میشدی هی به هوش میومدی، اما خوش به حالت. هر وقت چشماتو باز کردی چهار تا بچه های زهرا، یه پسر ام البنین رو دیدی. شب جمعه لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، تو گودی قتلگاه حسین چشماشو باز کرد و شمرو جالسون علا صدرک. ناد علی مظهر العجائب. اونایی که گره به کارشون خورده، اونایی که کارد به استخونشون خورده، اونایی که راه به جایی ندارن، شب جمعه، شب شهادت علی، آسمان و زمین در رکاب امیرالمومنین. ناد علی مظهر العجائب، تجدها اونا لکفه، تجدها اونا لکفه، کل همین و غمین سینجلی به الهیت که، به الهیت که و به نبوت که، و به نبوت که و به ولایت که، یا علی